أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان گرامی، طلبه های عزیز. در خدمت شما هستم با مبحث جدیدی از مباحثمون از کتاب نهایت الحکمه. بله، عرض شود که در مقوله کیف بحث می کردیم، یک سری نمونه ها از کیف نفسانی رو برشمردیم: اراده، قدرت، به عنوان دو نمونه از کیفیات نفسانی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه اخیری که مورد بررسی قرار می دادیم علم بود، که علم رو به عنوان یک کیف نفسانی معرفی کردن و بعد ذکر کردن که این علمی که می گوییم به عنوان کیف نفسانی هست، علم حصولی هست، اما علم حضوری این گونه نیست. من این عبارت اخیر رو که در جلسه قبل خوندم مجدد میخوانم و نکاتی که در زیل اون هست رو توضیح دادم. یه سری نکاتی باقی مونده که تکمیل میکنم. و من الکیفیات النفسانیت علی ما قیل العلم والمراد به العلم الحصولی الذهنی من حیث قیامه بالنفس قیام العرض بموضوعه لصدق حد الکیف علیه، و اما العلم الحضوری فهو حضور المعلومه به وجود الخارجیه عند العالم والوجود لیسه به جوهرن ولا عرزن. راجع به این جمله معترضه علامه قیله، در واقع حضرت علامه میخواهند بفرمایند که چندان با این نظریه موافق نیستیم که علم رو تحت مقوله کیف نفسانی ذکر بکنیم. البته علی ما قیل نه به این معنا که این قول نادر و شاذ است و به این جهت قیل آورده است، نه خیر، اتفاقا این قول مشهور هست. در واقع مشهور حکمت مشا بر این نظر هستن که علم از مقوله کیف نفسانی هست، بنابراین علی ما قیل از جهت اشاره به ندرت این قول نیست، بلکه از جهت تمریز این قول هست. خب، اما به چه جهت این تمریز و علامه اینجا دارند؟ به این جهت که از نظر علامه که در بعضی جاها از کتبشون فرمودند، چنانچه که صدر المتعلین هم همین رو فرمودند، البته خب نظرات دیگری هم وجود دارد، اما یکی از این جهت میتواند باشد که اصلا علم حصولی وجود ندارد. علم حصولی رو منکر هستیم و بگوییم علم حصولی بازگشت به علم حضوری میکند. علم فقط حضور و مجردن عند مجردن هست. اون حصول و صورت شیء عند نفس هم در واقع و یه نحوی تأویل و ارجاع بدیم به همین حضور و مجردن عند مجردن. کلن علم حصولی رو تأویل بدیم و ارجاع بدیم به علم حضوری. بنابراین همونطور که علامه فرمودن علم حصولی از کیفیات نفسانی است، اما علم حضوری که حضور معلوم به وجود خارجیش به نزد عالم هست، و علم حضوری چون حضور معلوم به وجود خارجی است از سنخ وجود است و بنابراین نه جوهر است و نه عرض. خب راجع به علم حضوری میگوییم اصلا تحت هیچ کدوم از مقولات عرضیه و نه مقوله جوهر نیست. اگر علم حصولی رو هم انکار بکنیم و ارجاع بدیم به علم حضوری، در نتیجه و بگوییم که فقط علم حضوری، علم فقط علم حضوری هست، خب طبیعی است که علم حصولی که در این تقسیم بندی تحت مقوله کیف قرار میگیرد، با انکار علم حصولی، علم به عنوان یکی از کیفیات نفسانیه دیگر مورد انکار و تردید قرار خواهد گرفت. این یک نکته. دلیل دیگری که برای این تمریض میتوان ذکر کرد این هست که نه از جهت انکار علم حضوری و ارجاع آن به علم حضوری، بلکه از این جهت که چون به قاعده اتحاد عاقل با معقول، علم به عنوان معقول با عاقل اتحاد برقرار می کند و در واقع اون جوهر مثالی یا عقلی به وسیله علم تکامل پیدا می کند، در واقع با اون علم، اون علم با اون جوهر اتحاد برقرار می کند، خب طبیعی است که اون علم هم همونطور که نفس جوهر هست، اون علم هم جوهر می شود به عین جوهریت نفس، و این نتیجهش این می شود که علم اصلا عرض نباشد تا بخواهد از مقوله کیف باشد و کیف نفسانی باشد. یک بار دیگر عرض می کنم، بگوییم به قاعده اتحاد عاقل و معقول، چون عاقل جوهری است مثالی یا عقلی که علم و به عنوان معقول با عاقل اتحاد برقرار می کند، در نتیجه اون علم هست، علم هم جوهری به عین جوهریت نفس می شود و بنابراین از این جهت دیگه کیف نفسانی نیست. این تمریض از این جهت باشد. این دو نکته که در ذیل علاما قیله مطرح شد. مطلب بعدی که اینجا وجود دارد این هست که حضرت علامه فرمودند والوجود لیس به جوهر ولا عرض، گفتن علم حضوری چون حضور معلوم به وجود خارجیش به نزد عالم هست و وجود هم از سنخ ماهیت نیست، دیگه نه جوهر است و نه عرض. راجع به این هم بایستی عرض بکنیم علم حضوری به ما و علم حضوری، بله ما نمیتونیم بگوییم که جوهر است یا عرض، چون علم مراتب دارد. بنابراین ولو اینکه وجود است، بنابراین این رو باید اینطوری عرض بکنه خدمت شما، این علم حضوری به ما و علم حضوری نه جوهر است و نه عرض، اما از این جهت که وجود است و وجود دارای مراتب است، در بعضی مراتب غیر از مرتبه واجب تعالی بایستی ماهیت داشته باشد و تحت یکی از مقولات عرضی یا جوهر قرار بگیرد. باری تعالی است که لا ماهیت لها هست. بنابراین ولو این که علم شما در اینجا میگید علم حضوری حضور معلوم به وجود خارجی و از سنخ وجود می شود، خب از سنخ وجود شود، اما این باعث نمی شود که حتما ماهیت نداشته باشد و نه جوهر باشد و نه عرض. بله در اون مرتبه علم ذاتی واجب تعالی، چون اتحاد با ذات واجب تعالی دارد و این ذات واجب تعالی است، در اون مرتبه می گیم که نه جوهر است و نه عرض، چون واجب تعالی صرف الوجود است و ماهیت ندارد. خب علم در اون مرتبه، یعنی در مرتبه علم ذاتی واجب تعالی میگوییم که نه جوهر است و نه عرض، اما چون وجود است به طور مطلق بگوییم نه جوهر میشود و نه عرض، نه. بالاخره همین علم در بعضی مراتبش، همین وجود در بعضی مراتبش بالاخره یا جوهر میشود یا عرض، غیر از مرتبه واجبی که لا ماهیت لها هست، در سایر مراتب تحت مقوله جوهر و عرض بایستی قرار بگیرد. بنابراین مثلا علمی که برای مخلوقات وجود دارد خب بالاخره در تحت مقوله جوهر یا تحت مقوله عرض بایستی قرار بگیرد. نتیجه اینکه این فرمایش حضرت علامه که فرمودن به وجود الخارجی دیگه از سنخ وجود میشه نه جوهر است و نه عرض، این به این صورت صحیح نیست، بلکه وجود از سنخ وجود شدن باعث نمی شود که ماهیت نداشته باشد. باید ببینیم که از سنخ وجود واجبی است، واجب تعالی هست، خب دیگه ماهیت ندارد. از سنخ وجود غیر واجب تعالی هست، خب اونها ماهیت دارن، بالاخره تحت مقوله جوهر و عرض قرار خواهند گرفت. این فرمایش حضرت علامه رو باید به این صورت تعبیر بکنیم که صحیح بشود. علم حضوری به ما هو علم حضوری نمیتونیم بگیم ماهیت دارد و نمیتونیم بگیم تحت مقوله جوهر هست یا تحت مقوله عرض هست، کیف هست، چه هست، نمیتونیم بگوییم به ما هو علم حضوری. بایستی دید که کدوم مرتبه هست تا بتوانیم راجع به اون داوری بکنیم. خب عبارت بعدی رو خدمت شما قرائت میکنم. والعلم الذي هو من الكيف مختص بذوات الانفس و اما المفارقات فقد تقدم ان علومها حضوريه غير حصوليه غير ان العلوم الحصوليه التي في معاليلها حاضره عندها و ان كانت هي ايضا بمؤنها من صنعها حاضره عندها. عبارت رو ترجمه میکنم تا بعد شرح و تفصیلش رو عرض بکنم. علمی که از مقوله کیف هست اختصاص به ذوات الانفس دارد، یعنی علمی که در واقع از مقوله کیف میشود و کیف نفسانی میشود مخصوص ذوات الانفس هست، مثل انسان و حیوان اینا. و اما المفارقات، اما مفارقات و مجردات نوری، خب علمی که اونها دارن میفرمون اونها حضوری هست. خب علم حضوری هم این دیگه بر اساس همون نظری مشهور داره اینجا صحبت میکنند، یعنی اون تقسیم بندی که وجود دارد که علم حصولی است و حضوری، نه بر اساس انکار این تقسیم، بر اساس همون پذیرش اون تقسیم که علم حصولی است و حضوری میفرمان چون علم حصولی فقط برای ذوات الانفس فرض دارد، در نتیجه علمی که تحت مقوله کیف است فقط برای ذوات الانفس فرض دارد. اما مفارقات نوری علمی که دارند تحت مقوله کیف قرار نمیگیرد چون علوم اونها حضوری هست. اما مفارقات میگه قبلا گذشت، میفرمایند که قبلا گذشت که علوم آنها حضوری هست نه حصولی، بنابر این علم آنها تحت مقوله کیف قرار نمیگیرد، تحت مقوله کیف از نوع کیف نفسانی نمیشود. یه نکته ای که عرض میکنم، میفرمایند الا اینکه علوم حصولی که در معالیل هست اونا حاضرند در نزد مفارقات نوری. مفارقات نوری معالیلی دارند و اگر این معالیل علم حصولی داشته باشند، چون این معالیل حاضرند در نزد اون مفارقات نوری، در نتیجه این علم حصولیشون هم حاضر است در نزد اون مفارقات نوری. به این معنا میتونیم بگیم علم حصولی که برای اون معالیل وجود دارد علم حضوری است برای مفارقات نوری. چرا؟ اینو از تعبیر فقهی استفاده بکنیم، میگیم العبد و ما فی یده لمولا، عبد و آنچه که در دست عبد است برای مولا است. اینجا هم بگیم آقا اگر این مفارق نوری معلولی دارد و این معلول علم حصولی دارد، خب درسته که برای اون معلول علم حصولی است، اما چون این معلول حاضر است به نزد علتش که اون مفارق نوری باشد، در نتیجه اون علم حصولی که برای اون معلول هست اون هم حاضر است در نزد مفارق نوری، چون العبد و مافیدی یعنی این معلول و علم حصولی که دارد همشون حاضر است در نزد علتشون که همون مفارق نوری باشد. در نتیجه اون علم حصولی که برای معلول وجود دارد، علم حضوری برای علتش که همون مفارق نوری باشد می شود. اینم کبرای کلش این است. کبراش اینه که چون معلول حاضر است به وجودش در نزد علت. خب بعد میفرماین که حتی ما میتونیم بگیم آقا جان اون علم حصولی که برای معلول وجود دارد، چون اون علم حصولی هم صنع همون معلول هست، اون علم حصولی برای اون معلول هم حاضر است و از نوع علم حضوری است. یه بار دیگه عرض میکنم، تا حالا میفرمودن که آقا جان اون علم حصولی که برای معلول دارد، برای معلول وجود دارد، برای علت که اون مفارق نوری باشد میشود علم حضوری، چون معلول و علم حصولیش یک جا حاضرن پیش علت که اون مفارق نوری باشد، چون حاضرن پیش او میشود از نوع علم حضوری. حالا میفرماین که خود همون علم حصولی هم چون معلول خود اون معلول هست، یعنی معلول معلول میشه، علم حصولی معلول معلول میشود، و چون معلول حاضر است پیش علتش و معلول دوم حاضر است پیش معلول اول، چون معلول اول میشه علت معلول دوم، معلول دوم که اون علم حصولی باشد حاضر است پیش معلول اول، در نتیجه همون علم حصولی هم خودش میشود علم حضوری. و این کانت هی ایزن به ما انها من سنها حاضرتون اندها، اگرچه که خود اون علوم حصولی از این جهت که صنع اون معلول هستند و حاضر هستند نزد اون معلول، میشوند علم حضوری برای اون معلول، حاضرتون اندها و این کانت یعیزن به ما انها من سنها حاضرتون اندها، این حاضرتون اندها یعنی علم حضوری هستند. البته این یک تفسیر برای این عبارت هست. تفسیر دیگری که برای این عبارت میشه و ذکر کرد همین هست که بگوییم اون علم حصولی که برای اون معلول اول وجود دارد، دیگه این علم حصولی رو معلول علت معلول در واقع معلول دومی وجود نداشته باشد، معلول برای معلول اول در نظر نگیریم، بلکه از این جهت که بگیم این علم حصولی که برای در واقع اون معلول مفارق نوری وجود دارد، چون همون معلوله در واقع صنع اون مفارق نوری محسوب می شود، این علم حصولی هم برای اون معلول هست، این علم حصولی هم حاضر است پیش اون مفارق نوری. منتها فکر میکنم که تفسیر اول بهتر باشد، چون در این صورت تکرار میشود، تکرار، چون این میشه عبارت دیگری و بیان دیگری از همون عبارت قبلی. عبارت قبلی غیر ان العلوم الحصولیه التي في معالیها حاضره عندها، خب اینم بگیم تکرار همون میشود، چون اینم داره تکرار همونو میکنه که آقا جان اون علوم حصولی که برای اون معالیل وجود دارد، چون اون معالیل و علوم حصولیشون همشون از صنع اون مفارق نوری هستن، علم حضوری برای اون مفارق نوری هستن، این میشه تکرار همون عبارت قبلی. خب راجع به علم مطلب تمام شد. در واقع کیف نفسانی دیگری که ذکر خواهند کرد خلق هست، به عنوان ملکات نفسانی که برای انسان وجود دارد، خلقی که برای انسان وجود دارد، اونها هم کیف نفسانی هستن که نمونه دیگری هستن، بعدا بررسی خواهیم کرد. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.